استراتژی اشکالی بود که بعد جریان اصالت عدم من قبل شرق وارد شده بود و پاسخ آقای خویی از این اشکال به دو جواب آقای خویی جواب دادن. جواب اول از استصحاب عدم من در ظرف شرع سلام میکنم استصحاب عدم من در ظرف شرع دیگه با این محظور تعارض بین عدم من و اباحه در اینجا دیگه در این تعارض دیگه تعارض وارد نمیشه و جهتش هم این است که در ظرف شرع احکام تدریجی و نزول هستند، چطور اینکه آیات هم بر این مسئله دلالت میکنه. آیه شریف قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یدعو اما الا ان یکون میتفن او دما مسفورا او لحم خنزیرا او دما مسفورا اهل به لغیر الله مهلت غیر. این دلالت میکند بر اباحه احکام در ظرف شرع و با استصحاب این اباحه خب اثبات مطلوب میشه و دیگه تعارضی با استصحاب عدم اباحه در اینجا نیست. این جواب اولشون بود و جواب دوم هم این که باید بر استصحاب اثر مترتب باشه و در استصحاب عدم اباحه اثر مترتب نیست بنابر قول است مگر بنابر قول به اصل مصبه. اما در استصحاب عدم من اون اثر مترتب است و او عدم استحقاق اباحه. این دو جواب. اما اون چی که به نظر میرسه راجع به جواب اول این است که در استصحاب در ظرف شرع بحث بر سر این است که آیا در ظرف شرع آیا این عدم من به عنوان عدم جعل حکم است در مقام انشاء یا اینکه عدم فعلیت او. قطعا منظور عدم فعلیت است نه عدم جعل در مقام انشاء، چون مقام انشاء را کسی نمیتوانه ادراک کنه. پس بنابراین در ظرف شرع وقتی که شارع مبعوث به رسالت میشه علم اجمالی برای انسان حاصل میشود به وجود احکام ملزمه، بعثیه و زجریه. این علم اجمالی موجب اما احتیاط است نسبت به افراد و اما حکم به اباحه ظاهری است. علی کل حال این علم اجمالی رفع جعل را جعل احکام را در مقام انشاء نمی کنه و به مجرد بعث رسول به مجرد احتمال احکام میره، منتها از باب ترخیص ظاهری از این با حب انسان حکم به اباحه ظاهریه میکنه مگر اینکه در وقت خودش حکم مختص به خودش توسط رسول یا توسط ائمه بعد از رسول اون حکم بیاد و بیان بشه. پس بنابراین در ظرف شرع احتمال برای وجود حکم در مقام انشا باقی است. این احتمال هست. خب آنچه که مقرر مکلف است و مؤمن است در ظرف شک چیست؟ آیا علم به عدم حکم مبرر است یا عدم العلم به حکم مبرر است؟ اگر علم به عدم باشه، خب از کجا مکلف علم دارد به اینکه احکامی در عالم واقع وجود نداره و در ظرف جهل معنا نداره؟ پس آنچه که مبرر است عدم العلم بالحکم الواقعی فی ظرف شرع، آن در اونجا مبرر برای مکلف است. عدم العلم بالحکم الواقعی در وقتی مبرر خواهد بود که ما تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان بکنیم. بدون تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان، خب در اینجا ممکنه شخصی بگوید جای احتیاطه. وقتی که شما میدونید بعث رسول آمده است، بعث رسول محقق شده ولی هنوز جمعی احکام نازل نشده است، در این صورت به چه قاعده ای و به چه دلیلی شما قادر ترخیص هستی؟ و لعل این که شارع به لحاظ مصالحی بیان نکرده، به لحاظ خوف بیان نکرده، ترس داره نکنه مردم از دین برگردن، نکنه قبول نکنن، نکنه با او به محاربه برخیزن. حتی تا مدینه این قضایا ادامه داشت، ترخیص در زنا و اینها حتی تا مدینه بود که در مدینه زنها وقتی که می آمدن پیش پیغمبر شرط برای قبول اسلام را یکی عدم زنا قرار می داد، تحرز از زنا قرار می داد. خب این به این مقدار بوده و بعضی از زنها قبول نمی کردن، گفتن که نه نمیشه، چی این حرفا چیه، نمیدونم این چه دینیه که جلوی آزادی ما رو میگیره، جلوی فرض که این حرفا رو میگیره. یعنی براشون مسئله مشکل تو نبود که زنا حلال باشه بعد در مدینه حرام بشه، نه. و آیا خود پیغمبر نعوذ بالله چون احکام متدرجن حاصل نشده بود خود پیغمبر زنا میکرد؟ خود پیغمبر شرب خم میکرد چون هنوز آیات شرب خم نیامده؟ پس معلومه این آیات در مقام جعل بوده، حتی نسبت به یک عده فعلیت هم داشته، برای اون که برای عده اون تا پیغمبر زمینه و ظرف برای اعلان را مناسب نمیدید و این را موکول به وقت خودش میکرد، اما نه اینکه نبوده. فلهذا اگر کسی در همون موقع علم به احکام پیدا میکرد، علم پیدا میکرد و واقعا در خودش هم این قدرت برای تحفظ را میدید، همون موقع برش واجب بود، چون حکم حکمه، کدورت حکم کدورت داره و اون مصالح حکم مصلحت به جای خودش باقی است. حالا اعلن النبی او لا یعلن النبی فرقی در این مسئله نمی کنه، منتها شارع به واسطه یه ترخیصی که داده رفع اون کدورت را می کند تکمینن، اونم در مقام جهل، وقتی که شخص جاهله. اگر عالم باشه نسبت به اون حکم، معلوم نیستش که شارع باز در صورت علم باز در اینجا حکم به ترخیص کنیم. فقط موردی که بوده در اینجا اون مسئله تغییر قبلتین بوده که در اونجا واقعا قبله به بیت المقدس بوده، بعد واقعا نسخ شده و تبدیل به مسجد حرام شده، نه اینکه از اول در عالم جعل اون قبله به سمت مسجد حرام بوده برای مصالحی، لمصالح که رسول خدا در اونجا رو به بیت المقدس میگفت. نه، دو حکم عمدش تا اینجاست و بعد شروع حکم جدید از این عمد که مدت مشخصه، اشکال نداره.
خب اصلی هم که قبل از بیت المقدس قبله بوده دیگه،
چی؟
قبل از اینکه بیت المقدس توجه بشه به عنوان قبله، قبل از این هم خود پیغمبر به طرف خود مکه این چرمه نماز میخوند.
بله بعد عرض کردم خب این یه حکمیست که خب این حکم دو نبوده به خاطر یه مصالحی باشه و طوریتن باشه و مصالحی باشه و خوفی باشه، نه، حکمیش که الان عملش اینجاست و تغییر پیدا بکنه و در جای خودش عوض میشه، این مسئله فرق میکنه. پس بناً علی هذا در همون موقع حتی در زمان رسول خدا مؤمن از عقاب تمسک به قوه عقاب بلا بیانه و الا نفس عدم علم به حکم واقع، خود نفس عدم علم مبرر نیست. انسان علم به واقع نداره، خب نداشته باشه احتیاط کنه، پس خدا اون عقل رو برای چی داده؟ پس خدا این علم اجمالی رو برای چی داده؟ این علم اجمالی جای احتیاطه، مورد احتیاطه. قبه اقاب بلا بیان در اینجا مؤمن است، پس به زمینه تمسک به قاعده قبه اقاب بلا بیان در اونجا عرض می شود که اونجا جنبه مؤمنیت در اونجا احراز میشه. بسیار خوب، ما همین رو استصحاب میکنیم بلا زمان نهازا، یعنی عدم العلم بالاحکام الانشائیه، این عدم العلم بالاحکام الانشائیه یا عدم العلم بالاحکام الفعلیه، چون احکام انشائیه به درد ما نمیخورن حالا ما علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. البته انشائی که مربوط به ما نیست که حالا اونشو بعدن میارز میکنیم. عدم العلم بالاحکام الفعلیه و تنجزیه، اون عدم را در ظرف شرع ما استصحاب کنیم. خب استصحاب کنیم، استصحاب دیگه چه فایده داره؟ استصحاب برای ما مفید نیست، چون استصحاب هم نکنیم نفس عدم العلم بالاحکام الواقعیه این با تمسکی که به قاعده قبه اقاب بلایان میشه منجز، میشه معمم. پس در هر حال چه ما استصحاب بکنیم چه استصحاب نکنیم، استصحاب بکنیم همون اثبات عدم العلم را میکنه لا ازیه، استصحاب نکنیم عدم العلم خودش موجوده به نفسه، پس منابعی تحصیل حاصل هم که استصحاب نمیشه. خب وقتی که عدم العلم بالاحکام در اینجا هست، مؤمن ما چیست؟ مؤمن عدم العلم و جهله یا تمسک به قاعده است، قاعده قوه قابل آلم، پس استصحاب در اینجا کاری انجام نمیده. این استصحاب لغو خواهد بود. این اشکال بر این چیست؟ بر این جواب اول آقای خویی، جواب دومش هم که اشکالش عرض کرد مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون یک جواب دیگری از اشکال اول آقای خویی میاد میدن نسبت به اشکال دوم. جواب دوم ایشون حرفی نداره، ولی نسبت به جواب اول ایشون اشکال داره. مسئله این است که ایشون میفرمانه که در ظرف شرع اون چه که ما داریم عدم المنعه، قطعا عدم المنع در ظرف شهر موجود است، یعنی در به اصطلاح در همون در استصحاب عدم المنع شرعی اون چه که هست عدم المنعه، عدم المنع است تا مادامی که شارع بیان حکم واقع را بکنه. عدم المنع هیچ دلالت بر اباحه واقعی نمی کنه مگر به اصل مثبت، یعنی صرف عدم منع قبل از نزول احکام آیا دلالت بر اباحه واقعیه میکنه؟ نه، دلالت نمیکنه. و آیه‌ای که شما به عنوان دلیل آوردید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون دما او لحم خنزیر او میتسند نمیدونم دما مسوحا اهد به غیر الله، این آیه‌ای که شما آوردید این اثبات عدم حذر را می کنند نسبت بقیه، یعنی آیه می فرماید من دلالت بر حرمت نیافتم، نه اینکه دلیل بر حرمت نیست، نه اینکه دلیل بر اباحه هست، چون من دلیل بر حرمت نیافتم پس یعنی نتیجه این قل لا اجدو، نتیجهش این است که همه اشیا اونا محکوم به اباحه هستن؟ نه، من تا حالا دلیل بر حرمتی پیدا نکردم. دلیل بر حرمت پیدا نکردم ممکنه حرام باشه ولی خدا هنوز اعلان نکرده باشه، دلیل بر اباحه واقعیه نیست. ممکنه حرام باشه هنوز روی مصالحی بیان نشده، دلیل بر اباحه واقعیه نیست. پس بنابراین قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما این دلالت نمی کند که در اشیاء دیگر ترخیص واقعی است، دلالتش فقط این است که در این سه چیز حرام است، تعد می شود این سه چیز حرامه. حالا بقیه اشیا حرام است یا حرام نیست، اون دیگه احتیاج به یک دلیل دیگری دارد که اون بیاد به اصطلاح اثبات این مسئله را بکنه. پس بنابراین در این ظرفی که اینجا در ظرف شرع که در اینجا عدم المنع هست، این عدم المنع در اینجا دلالت بر اباحه واقعیه نداره. وقتی که دلالت بر اباحه واقعیه نداشت، پس بنابراین فرقی بین زمان شرع و زمان قبل از شرع دیگه نیست، چه زمان شرع باشه یا زمان قبل شرع باشه. پس همانطوری که در زمان غیر شرع عدم المنع با عدم الاباحه در تعارض بود، همون استصحاب ده همون تعارض عدم المنع با عدم الاباحه همون چیه تو عالم هست. یعنی از عدم المنع و عدم تعارض عدم المنع و عدم اباحه در ظرف قبل شرع، این عدم المنع و عدم الاباحه سرایت میکنه به ظرف شرع و الی زمان نهادا همینطوری کش پیدا میکنه میاد اینجا. الان ما با دو استصحاب مواجه هستیم، استصحاب اول استصحاب عدم المنع ما قبل شر، استصحاب دوم استصحاب عدم الاباحه ما قبل شر. اشکال ناینی دوباره عود میکنه در اینجا، یعنی تعارض دو استصحاب موجب میشود که ما حکم به اباحه نکنیم. درست شد؟ به جهت این است که آیه یه وقت آیه میخواد بفرماید که با قول لا اجد و فیما او اثبات اباحه واقعیه میشه. اگر اینطوره، پس این دیگه در ظرف شرع دیگه اون عدم الاباحه دیگه نسخ میشه، دیگه اونجا دیگه در اینجا جاری نیست. چه ما عدم المنع شرع را، همین که عدم المنع عدم الاباحه آمد تا زمان چی؟ تا زمان شرع. به زمان شرع که رسید، آیه آمد در مقابلش راه او را سد کرد و تا الان عدم الاباحه استصحاب عدم الاباحه بود، ولی از وقتی که آیه قل لا اجد و فیما اوهی الی محرما آمد، از اینجا به بعد دیگه الان الاحکام اصلا مباحتن، الان لا یکونو به حال سابقه در همون غیر اباحه باقی نیستن. ولی عدم المنع به راه خودش ادامه میده، اون عدم المنع شرعی غیر زمان ما قبل شرع، اون میاد ادامه میده در ظرف شرع و میاد جلو میرسه به زمان نهازا. الان احکام چیه؟ احکام مجهوله. استصحاب عدم المنع برش چیه؟ برش جاری میشه استصحاب عدم المنع مقبل شرع. ولی عدم الاباحه چی؟ به مجرد نزول آیه عدم الاباحه دیراش بسته شد، احکام از پر چی؟ مباحتن. پس بنابراین در اینجا چون آیه دلالت بر اباحه واقعی نمی کند، پس بنابراین در اینجا این اباحه میشه اباحه چی؟ اباحه مشکوکه میشه. اباحه مشکوکه که وقتی شد تنی ترخیص شد، ترخیص عدم المنع. عدم المنع این که ممکن است فرض کنید که با حرمت هم بسازه، یعنی با حرمت جعلی هم ممکنه اون عدم المنع بسازه. وقتی اینطور شد، اون دو استصحاب متعارضین ازلی و ما قبل شرع، اون دو استصحاب با حال خودش چیه؟ ادامه پیدا میکنه و دیگه مفری هم از این نیست. این هم جواب مرحوم آقا. مطلبی که به نظر حقیل میرسه در اینجا این است که ما باید ببینیم آیا اصولی در مقام اثبات چه مسئله است؟ آیا اصولی در مقام اثبات اباحه واقعیه است؟ یا اصولی در مقام اثبات اباحه ظاهری است؟ شکی نیست که اباحه واقعی اصلا کاری به اصولی نداره، یعنی اصلا اصولی در مدار اثبات اباحه واقعی یا حرمت واقعی یا وجوب واقعی نیست، بلکه اصلا کار و مدار عمل اصولی بر اثبات چیست؟ اثبات اباحه ظاهری است، نه که اباحه واقعی. این همه اصول و استصحاب و امثال زاله که اینها اصول جاری میشه برای اثبات اباحه واقعی ظاهریه است. حالا صحبت اینه که آیا با وجود این آیه که آمده قل لا اجد و فیما اوهی الی محرما، آیا اثبات اباحه ظاهریه حتا نمیشه؟ یا این که دیگه میشه، یعنی در ظرف قل لا اجد و فیما اوهی الی محرما علی طاعت عمو، اگر یه شخصی در اینجا به این آیه تمسک کنه و شرب خمر بکنه، آیا خدای رو اقرارش میکنه؟ آیا میگه تو عمل حرام انجام دادی یا نه؟ میگه تو قائل به وای ظاهری هستی، گرچه عمل در واقع و در مقام جعل حرامه، اما به عنوان عمل به یک مباح ظاهری این دیگه عقاب نمیشه. فلهذا این اباحه ظاهریه که با این آیه ثابت میشه و حتی با غیر این آیه در ظرف شرع بعد از رسالت ثابت میشود، این اباحه ظاهریه همون چی میشه؟ استصحاب میشه. پس ما استصحاب اباحه ظاهریه به عنوان مجهول الحکم را میکنیم الا زمان نهازا، چه اشکالی پیدا میشه؟ اشکالی دیگه نداره. همین اباحه ظاهریه رو ما میام چیکار میکنیم؟ ما میام استصحاب میکنیم. الان هم مسئله همینه. الان هم ما فرض کنید که ما الان شک در حکم واقع و عدم حکم واقع داریم، شک در حکم واقع چی؟ الان در اینجا اثبات چی میکنیم؟ استصحاب اباحه ظاهریه رو در اینجا میکنیم. وقتی استصحاب کردیم در اینجا ظاهرا برای ما چی میشه؟ میشه بابا. مگر اینکه جوابی رو که میگیم همون جوابی که من خدمتتون عرض کردم باشه، که استصحاب در اینجا با عدم استصحاب فرقی نمیکنه، هر دو سیانن، یعنی هم اباحه ظاهریه با استصحاب میشه که عدم البیان در اینجا، یعنی در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان اون در اینجا میاد به اصطلاح محکمه، و هم با چی میشه؟ و هم با صرف عدم الجهل، یعنی در اینجا استصحاب دیگه لغو خواهد بود، نه اینکه استصحاب جاری نمیشه و تعارض استصحاب اینه، نه خیر، استصحاب جاری میشه ولی استصحاب لغوه. الا لغایر ان یقول، که فرق بین جریان استصحاب و بین فرض بکنید که اون چرا که ما در صددش هستیم که در ظرف جهل باشه اثبات اباحه ظاهر، این است که اگر استصحاب رو بخوایم جاری کنیم، استصحاب میاد اباحه منصوصه من قبل شارع را میاد اثبات میکنه، یعنی شارع با بیان قل لا اجد و فیما اوحی الی محرما در اینجا داره یک اباحه ظاهریه رو داره خودش اثبات میکنه، یعنی اثبات اباحه ظاهریه در اینجا داره میکنه، و استصحاب به اصطلاح این اباحه ظاهریه، این در واقع بیان اخرای نص شارع است بر اباحه ظاهریه، چون اینکه شارع بگوید که من علم ندارم یا اینکه شارع بگوید که ظاهر شارع بگوید که ظاهرا مباح، فرقی نمیکنه، چه واقع در واقع شارع بگوید من علم به حرمت ندارم یا اینکه بیاد بگوید که این امر برای شما مباح است ظاهرا، نمیگه مباح است واقعا، میگه مباح است ظاهرا، فرقی در اینجا نمیکنه، درست شد؟ پس بنابراین ما در مقام استصحاب، استصحاب اباحه، اگر بخوام به اصطلاح استصحاب اباحه بکنیم، استصحاب اباحه منصوص است، یعنی شارع این اباحه را درش نص کرده، این استصحابی که در اینجا آورده، اگر استصحاب جاری نباشه این اباحه اباحه ظاهری است از باب قاعده قبح قابل بلا بیان، یعنی قاعده دلیل عقلی در اینجا هست، قبح قاعده قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا اثبات اباحه ظاهری را برای ما میکنند، و کم فرقن بین اباحه ظاهریه که با قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت بشه و بین اباحه ظاهریه که این از استصحاب چی ثابت بشه؟ استصحاب شرع ثابت بشه، الا اینکه این قلیل الجدواست، مگر اینکه اینطور بگیم که فرقی علی ای حال نمیکنه مسئله، حالا چه شارع بگه، بالاخره ما همین آیه قل لا اجد و فیما اینم خوندیم دیگه، اینم میدونیم دیگه، و با توجه به این آیه و سایر آیات ما در اینجا جهل به حکم واقع داریم و اون جهل به حکم واقع برای ما موجبه، یعنی با توجه به آیات و روایات و ادله اگر جهل به حکم واقع پیدا بکنیم، لذا در اینجا خیلی مسئله فرقی در این صورت نداره، این کلک این اصطلاح اشکال و این دیگه گذشت. اشکال دیگه ای که وارد شده بر قضیه، و این اشکال هم از مرحوم نایی نیست، اشکال برگشتش باز به لغویت استصحاب عدم من است. مرحوم نایی میفرماید که استصحاب اون چه که مفید است در مقام ترتب آثار بر احکام، اون چه که مفید است عبارت است از احکام فعلی نه احکام انشایی. یعنی در احکام فعلیه اثر مترتب است، اما در مقام جعل و علم به احکام واقعیه و در مقام جعل این بدون تعلق حکم به مجعول و به فعلیت، یعنی عبارت اخرای فعلیت من مجعول، ما اینم جعلی نداره، ما نفهمیدیم مجعول برای چی میگم، ما جعل داریم میگم، یعنی متعلق جعل هم در خارج باشه، من موضوع جعل در خارج باشه، یه وقتی حکم در مقام جعل است حتی بدون موضوع خارجی، مثل که شوربخم حرام است ولی اون که خمری هم در عالم خارج نباشه، یه وقتی نه اون موضوع برای جعل در خارج محقق است، میگن حکم در اینجا تعلق مجهول پیدا کرده، تعلق مجهول این همون خمر خارجی پیدا کرده. علا کلا آثار مرحوم نائینی میفرماید این آثار مترتبه بر فعلیت احکامه نه بر مقام جعل، برای فعلیت احکام فرض بکنید که شم در فرض کنید که حتی ممکنه شما علم به حکم در مقام جعل داشته باشید ولی این برایشان فایده نداشته باشه. من باب مثال مستطیع یجب علیه الحج، کسی که زکات بهش تعلق میگیره یجب مثلا ان اخراج و مال زکوی مثلا، اما برای ما که مستطیع نیستیم یا متمول نیستیم این در اینجا حکم برای ما چیه؟ زااثرین که نیست، صرف اطلاع بر احکام مجعوله بر احکام در مقام جعل این موجب تنجس که نمیشه، مگر اینکه این حکم تعلق مجعول بگیره، حکم فعلیت پیدا بکنه. پس در ناحیه وجود آثار همیشه مترتب بر فعلیت احکام است نه بر جعل در مقام انشاء، اون اثری نداره تا وقتی که فعلیت پیدا نکنه. همینطور در ناحیه عدم، در ناحیه عدم هم حکم مترتب است بر فعلیت نه بر اونجا، یعنی عدم فعلیت یک حکم این دارای اثر است ولی عدم جعل در مقام انشاء این دارای اثر نیست، چون اصلا جعل در مقام انشاء هیچ ارتباطی مکلف نداره. روی این حساب ایشون اینو میخوام بفهم، میفرمایند که در استصحاب عدم منع شما وقتی که عدم منع رو استصحاب میکنید این عدم منع، عدم منع ازلیست دیگه، در استصحاب عدم منع در ظرف شر، در ظرف قشر اگر به واسطه اون عدم المنع اثبات اباحه فعلیه بشه این در این صورت اثر مترتب بر استصحاب شده، یعنی وقتی که شما عدم المنع ما قبل شرع را استصحاب میکنید میگید الان حکم برای حکم در عالم جعل چیست؟ در عالم انشاء عدم المنع است دیگه، عدم المنع، این عدم المنع اگر مثبت اباحه فعلیه بشه، اگر مثبت بشه خب این عدم المنع دارای اثر هست، و الا اگر این عدم المنع اثبات اباحه خارجیه را نکنه، چون اگه اثبات خارجیه میشه اصل مثبت دیگه، وقتی که عدم المنع را ما استصحاب کردیم اون چه که مترتب بر عدم المنع است اباحه چیست؟ اباحه واقعیه است، اگر اینطور بخواد باشه خب میشه اصل مثبت در حالتی که عدم المنع اثبات اباحه واقعی رو نمی‌کنه، پس این استصحاب در اینجا لغو است، چه استصحاب بشه چه استصحاب نشه اثری مترتب بر این استصحاب نخواهد شد، چرا؟ چون آثار مترتب بر فعلیت احکام است نه بر جعل در مقام انشاء، بر فرض که عدم المنع در مقام انشاء باشه در مرحله فعلیت ما باید ببینیم آیا فعلیت در اینجا چیست، آیا اباحه است یا غیر اباحه، اثبات عدم المنع اباحه را میشه اصل مثبت، این اشکال نائینی. جواب مرحوم آقای خویی باز به این قضیه به دو جواب هست. جواب اول جوابش نقضی میدن، میفهمن که شما این مسئله را حتی در مورد احکام وجودی هم عرض میشود که جاری میکردید جناب آقای نایینی و غیر از شما هم همه جاری میکنند. فرض بکنید که اگر در یک جا شما علم به حرمت دارید، بعدن شک میکنید که آیا اون حرمت منتفی شده یا نه، مگر استصحاب حرمت رو نمی کنید؟ همون استصحاب حرمت هست دیگه. استصحاب حرمت در اینجا اثبات چی میکنه؟ اثبات حرمت فعلی را میکنه. خب چرا اینجا نمیگید اصل مثبت، در حالی که در اینجا شک در حرمت دارید؟ یا اینکه عکسش، استسقطعاً علم به عدم حرمت دارید، علم به عدم حرمت دارید، در اینجا نفی این، یعنی در مقام سلب، علم به عدم حرمت، بعد شک میکنید آیا اصبح حراماً او لا، مگر استصحاب عدم حرمت نمی کنید؟ استصحاب عدم حرمت آیا برای شما اثبات اباحه نمی کنه؟ همون اباحه واقعیه، مگر سابق مباح نبود به اباحت واقعیه؟ الان این استصحاب عدم حرمت اثبات اباحه واقعی میکنه، در حالتی که همه این حرف رو میزنه کسی نگفته اصل مثبته. اصل مثبت عبارت است از تلازم عقلی، نه ترتب آثار شرعی. آثار شرعی الان در اینجا مترتبه، بر عدم حرمت اباحه واقعی در اینجا مترتبه. پس این جواب جواب نه. همطور راجع به احکام وجودی در مورد وجوب همینطور، شما در اینجا یه وقتی که علم به وجوب دارید، وقتی که شما علم وجوب دارید، بعد شک میکنید آیا وجوب مرتفع شده یا منتفی نشده، استصحاب وجوب را نمیکنید، اثبات همون وجوب را میکنید، اینجا نمیگید اصل مثبته. یعنی اثبات وجوب فعلی میشه در ظرف شک. همینطور اگر در صورت عدمش، اگر علم به عدم وجوب داشتی در زمان غیر حکومت اسلامی، علم به عدم وجوب صلات جمعه من باب مثال ما داریم. الان حکومت اسلامی منعقد شده، شک میکنیم آیا با ایجاد حکومت اسلامی اون عدم الوجوب متحول به وجوب شده است یا نه؟ استصحاب عدم وجوب چی میکنه؟ اثبات عدم وجوبه و تخییر چی در صلات جمعه را میکنه، وجوب تخییر اون عدم تخریب میکنه. اشکال داره؟ اشکال نداره، در حالتی که این اصلا شما ملتزم نیستید به عدم استصحاب، نه شما و نه غیر شما. فقط محدث استرابادی ایشون در اونجا میگن که بایستی که ضروریات رو میشه در اونجا استصحاب کرد، غیر ضروریات نمیشه. غیر محدث استرابادی همه افراد، حتی اصولیین، حتی خود به اصطلاح اخباریین، اینا غالب استصحابه قد می شود که احکام متیقن و ثبوت یا متیقن و انتفاع در اونجا قبلن چی اونها بودن. این جواب نقضی از این به اصطلاح مسئله. جواب دیگری که به اصطلاح هست جواب حلی است. اون جواب این است که این فرقی که شما بین مقام جعل و مجعول گذاشتید، بین مقام انشاء و فعلیت گذاشتید، این فرق از کجا آمده؟ هیچ فرقی الا بالعلم و العدم، الا بالابتلاء و عدم الابتلاء. الان حکم حرمت خمر، الان این حکم موجود است، سوا اونی که خمری باشه یا خمری نباشه، الان این حکم حرمت خمر به نسبت به ما هم هست. منتها چون الان زمینه نیست، ظرف مناسب برای تحقق نیست، نسبت به ما فعلیت ندارد. کی فعلیت پیدا می کند؟ وقتی که یه جا تشریف ببری در یه مجلسی، ببینی در اون مجلس اونجا حکم به حرمت خم برای جناب عالی فعلیت پیدا می کنه. باز شد اونجا عرض می شود که اونجا، مگر اینکه اونجا شما قائل به چیز دیگه بشید، اینقدر گرسنه باشید و تشنه و خودتون رو قبلا تشنه کرده باشید، یه دو روزی و گرسنه کرده باشید که مشرف بر موت باشید، بعدم عرض می شود که طبق عرض می شود که مبنای عرض می شود که احکام ثانویه استرار و اینها بگید که الان در اینجا نه تنها مباح است بلکه واجب است. شرب خمری که تا حال حرام بود و یا علی ببینیم حالا چه میشه. گفتش که گربه قضیهش رو گفتم، گربه گوشته رو خورده بود، گفته بود که تا نخورمه خلاصه دست از سرت بر نمیدارم، مونده بود چه کنه. خلاصه چند روز گزنگی کشید و دیگه مشرف ورمود شد. گربه رو برداشت رفت در بیابان و رفت دیگه تو دیگه داشت میمون و ها الان دیگه اکلمیته بر من حلال است. خلاصه سر گربه رو برید و همونجا موشه جان ورمود. درست شد. از این کارا گاهی اوقات میکنن دیگه بعضیا. بله از این کارا میشه. علا کلها بله این حدیثی که میفرماید و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لمن مولا فللوام یقلد دنیای. حدیث دیگه هم میگه ال امنا و علی حلاله و حرام. امین امینه بر حلال و حرام، این مسئله آسون نیستا. همچنین مسئله رو نمی، یعنی امین در همه جا، امین در هر ظرفی، امین در هر زمانی، امین در هر شرایطی، امین در هر عسری، امین در هر یسری. امین یعنی کسی که به او انسان اعتماد داره، اعتماد داره از اون خط و مشی تخطی نمی کنه و با هر شرایطی که براش پیدا بشه خلاص از اون مسئله تخطی نمی کنه. نه اینکه با یه مقداری مطلب تغییر پیدا کردن حکمم تغییر پیدا بکنه، بله خودی تغییر پیدا میکنه دیگه، چون مطلب عوض شده حکم تغییر پیدا میکنه. موقعیت تا به حال براش نبوده یه جور حکم و فتوا میداده، حالا که موقعیت براش فرق کرده فتوای جناب آقا عوض میشه. چرا باید اینطور باشه؟ چون امین نیست، امینه بر حلال و حرام نیست، احکام را بر مدار منافع و مضار خودش آن احکام را تفسیر میکنه، توجیه میکنه، فتوا میده. مدار مدار خود است نه مدار مدار واقع، مدار نفس است نه واقع. پس دیگه فرقی نمیکنه چه امام سرش باشه یا نباشه، چه فتوا بده یا نه، برای او دیگه فرقی نمیکنه، چون مدار نفسه. همه افراد سیاسی هم اونا هم همینن دیگه، اونها هم برای رسیدن منافع خودشون کارها رو در دنیا انجام میدن. این مالی که فرض بکنی که دو قرانش اسرافش حرامه، پشت قبض آب و بر می نویسن اسراف به فتوای آقای فلان اسراف حرام است و موجب زیان است و این حرفا، همین مال برای ریاست جمهوری میلیاردها خرج میشه و اصلا هیچ نه اسراف است و نه حرام است و بلکه از حج و صلات هم واجب تر است. برای چیز میلیاردها خرج میشه، عکس های متفاوت در رنگ های متفاوت، کاغذ های متفاوت، برای چی؟ برای عد می شود که استباق، استباق به امور دنیوی. این اشکالی نداره، پول هایی که در اینجا خرج میشه هیچ اشکال نداره، درست شد؟ اینا چرا؟ اما در قبض برق آدم رو هی میبرن بالا، نمیدونم آب آدم رو هی فرد میکنه که میبرن بالا، نمیدونم هی میارن زیادش میکنن کمش میکنن، تصاعدی میگیرن چی کار میکنن ها؟ اینا نمیتونن، اینا نمیتونن. اگر بچه بذاری از حقوق دیگران کم میشه و حق دیگران خورده میشه و حرام است. شما بچه بیاید و حقوق دیگران رو بخورد، اون وقت ده ها میلیارد خدا میدونه که من از بکنم در این تبلیغات و بیاها و براها داره اینها خرج میشه و همه بعد از یک انتخاب، حالا نیکی اومد چیکار کرد با اون قبلیه، اونم قبلی، اونم قبلی، اونم بعدی چیکار میکنن؟ یعنی فقط همه اینا کاغذ میشه و بعدم شهرداری میاد همه رو جارو میکنه و آب میزه تو جوب و میره. چی شد؟ یکی رفت سر ریاست جمهوری شد رئیس جمهوری، نه اوضاع عوض شد نه ایچی، همون گرونی، همون فساد، همون فحشا، همون احکام، همون نماینده، همون حرفا، هیچ تفاوت نه. یه خود حالا یه داد بیداد میکنن مردم بگن که نه مثل که یه طوری شد، نه آقا سر کار ما شما گذاشتن درست شد دیگه. علی کل حال مسئله اینطور، اگه اینطور شد وقت دیگه اون سابقی ها، خدا نکنه سابقی ها بیان جلوی آدم بگن خب شما که همون کارهایی میکنید که ما کردیم، ما که اینجوری نکردیم. بعد دیگه خب گفت که فرمود که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. اون روز قیامت میارن میگن تو برای خدا اومدی این پست رو گرفتی یا برای خوده؟ برای کدوم؟ اونجا که دیگه نمیتونه به ما بگه نه خیر، تکلیف شرعیست، کسی نبود این بار را برداره، دیگر ما برداشتیم، بار داشت زمین میخورد، هوام سرد بود، داشت یخ میزد، دیگه ما مجبور بودیم این بار را برداریم، ما چی کار بکنیم؟ نه آقا جون، اونجا میارن ذهنیت رو میارن، نگاه کن تو در اون موقع ذهنیتت این بود میتونه این کار بکنه، تو در اون موقع تصورت این بود، تو در اون موقع تخیلت این بود، یادت شب داشتی میخوابیدی تو خواب با خودت چی فکر میکردی؟ اینجوری نیست قدید، یادت داشتی میرفتی یا سطح خیابون چه خیالی به نظرت رسید؟ یادت اون روز با فلان کس صحبت میکردی اون فرض بکنی که چی بهش گفتی؟ کسی دیگه نبود گفتی یواشکی این حرف پیش من و تو باشه؟ اینا یادت میاد؟ انسان میمونه چیکار کنه؟ یک کوه در مقابل خودش از مشکلات، از گرفتاری ها، از اون چی که در اینجا براش آماده کرده نسبت به هر چیزی، این کار خودمون هم تو خودمون، مسائلی که مربوط به خودمون، قضایایی که مربوط به خودمون، یادت اونجا اینطور کردی، یادت اونجا تکاسل کردی، یادت اونجا کم گذاشتی، یادت میاد؟ تخیلات انسان، تفکرات انسان، تمام خطورات که یه لحظه آمده همه رو میارن در جلوی انسان نگه دارن. اصلا واقعا لا یعذب عن شیء ان ربک مثقال ذره کفا بنا حاسبین، یک مثقال ذره، ذره یعنی از اینایی که در هوا معلقه، وقتی نور میخوره شما میبینی در هوا یه ذره، چرا؟ چون همینا داخل در وجود دیگه، هر چی مخواد بشه خیلی هم مشکل نیست، همه این ذرات و اینا همه داخل در چیه؟ مسئله وجوده، وجودم که ثابت از بین نمیاد، خاور جاست، منتها فیلم رو برمیگردونه، ما رفتیم جلو در روز قیامت و بسر و کلیام حدیده تجرد پیدا میشه نسبت به تمام گذشته، هر چه که قبلا بوده تجرد پیدا میشه، انسان همه رو برمیداری میکنه، این کارم نمیتونه بگه دیگه، نمیتونه مونتاژ کردی، الان مونتاژ میکنه، سرهم میکنن، مونتاژ میکنن، یه کله رو برمیدارن رو بدن یکی دیگه میذارن، ما یه جا بودیم یه عکس که اونجا بود از این کامپیوتر برداشته بود، عکس یه بیچاره گوشته بود تن یکی دیگه، یه بله خیلی بده و اصلا ما نفهمیدیم این اونه، یعنی اصلا انقدر قشنگ دقیق حسابی مونتاژ میکنن، ولی اونجا دیگه مونتاژ نیست، اونجا واقعیت بیتنشون. علا کلا مطلب دیگر این که برای ما آقای خویی که می فرماین حساب اینه، حساب ایشون میفرمایند که ما دو حکم نداریم، یک در مقام انشاء، یک در مقام جعل. نه، حکم واحده، حکم واحده، منتها یا ظرف پیدا میشه براش، زمینه پیدا میشه، موقعیت پیدا میشه، میشه فعلی، موقعیت پیدا نشه نمیشه فعلی. پس بنابراین وقتی که شما استصحاب یه امری را میکنید، امر واقعی را دارید انجام میکنید، اون استصحاب امر واقعی، این دیگه در اینجا اینطور نیستش که اثر مترتب بر فعل نباشه، نفس اون حکم واقع عبارت است از همون حکم فعلی. هر وقتی مکلف مبتلای به اون مورد شد، حکم فعلی هم نسبت او صدق می کند. پس در استصحاب عدم المنع، در استصحاب عدم المنع در ظرفی که مکلف مبتلاست، عبارت از استصحاب عدم فعلیت. عدم فعلیت دیگه همان عدم منعی که در زمان قبل شرع به نسبت به افرادی که در ظرف شرع بودن فعلیت داشت، همان عدم المنع هم در الان نسبت به افرادی که مبتلای به اونها هستن، اون چیز عبارت است از عدم الفعلیت. چه فرق میکنه بین عدم المنع در مقام جد و عدم المنع در مقام چی؟ در مقام فعلیت حکم. هر دو یکی است. این هم جواب دوم، البته به اختصار چون من دیدم خیلی دیگه نیاز به صحبت نداره. این هم از این اشکال. یک اشکال دیگه هست، اونو میخونیم دیگه، بحث دیگه استصحاب تمام میشه. یکی دو روز بله بله نه بحث چیه؟ احتیاط.